توی هر ساعت و هر ثانیه ای، با وجودش میشه خوب شه حالمون، پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مگه میشه که ازش ساده گذشت، نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ ایران 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 ایران، رادیو ایران، رادیو ایران.
انتخاب شما رادیو ایران هست روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. خیلی ممنونیم از شما که لحظه های ارزشمندتون رو در کنار رادیو ایران سپری میکنید و امیدواریم که همراهان خوبی باشیم برای لحظه های ارزشمند آدینه شما هموطنان عزیز.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه خوش اومدید. احسان همتی هستم، در این لحظه افتخار دارم به اتفاق همکارانم از رادیو ایران همراه شما باشیم. در این برنامه خبرهای مهم هفته رو با شما تحلیل می‌کنیم. لطفاً با سامانه 30900 مثل همیشه همراه ما باشید. جمعه هفته گذشته رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران سخنرانی کردند.
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند، اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابان‌ها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادند. این یکی از ایام الله است.
این سخنرانی در رسانه‌های جهان بازتاب زیادی داشت و تحلیل‌های مختلفی از اون هم صورت گرفت.
گفته‌ها و ناگفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌ای که نه جنجال برانگیز شد نه به هیاهو پایان داد. از مهمانان برنامه میپرسیم صحبت‌های رهبر ایران چه پیامی برای موافقان و مخالفان داشت.
در این بین شبکه‌های فارسی زبان بیگانه تلاش کردند از اهمیت این صحبت‌ها کم کنند و دوباره جریان سازی خبری خودشون رو شروع کنند.
وضع اقتصاد بدتر از 8 سال پیش است و پنهانکاری در اعلام سرنگونی هواپیمای مسافر برای اوکراین رسوایی پرهزینه‌ای برای نظام به همراه داشته.
حدود 3 هفته است که فضای روانی این شبکه‌ها کاملاً متأثر از شهادت سردار سلیمانیه. اونها بعد از اینکه دیدن حضور متفاوت و پر احساس مردم ایران در تشییع پیکر سردار سلیمانی کاملاً برعکس تصور اونها بوده، حمله رسانه‌ای رو شروع کردند.
نارضایتی بسیار بالاست. من حتی معتقدم همه این میلیون هایی که اومدن به تشییع جنازه آقای سلیمانی همه هوادار آقای سلیمانی نبودن. به هر حال بخشی احساسات ملی جریحه دار شده بود و همگرایی رو موجب شده بود. دونی نقطه هایی که میتونه این مردم رو دور هم جمع کنه هنوز وجود داره و قدرت سرکوب خیلی بالا وجود داره. این دراز مدت برای من زیاد مفهوم نیست و فکر نمی کنم این دراز مدت زمانی باشه از 1-2 سالی که ما بخوایم ببینیم شماش رو حداقل در مقابلمون داشته باشیم.
در این هفته حمله سپاه هم در اوج خودش بود. آمریکا یک فرمانده دیگه سپاه رو هم به لیست تحریم‌های خودش اضافه کرد تا به خیال خودش فشار رو بیشتر کنه.
تحریم یکی دیگر از فرماندهان سپاه در راستای کارزار فشار حداکثری.
شبکه صدای آمریکا در این مدت تلاش داشته راهبرد دونالد ترامپ در مقابل ایران رو یک پیروزی تلقی کنه و به مخاطب القا کنه که آمریکا هر تصمیمی بگیره اجرا میشه.
پرزیدنت ترامپ در جدیدترین توییت خود به زبان فارسی میگوید رهبران ایران به جای آنکه ایران را به سمت ویرانی بکشانند باید هراس افکنی را کنار بگذارند و ایران را دوباره با عظمت کنند.
بررسی رسانه های بیگانه.
بررسی رسانه های بیگانه. على قناة المنار.
صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
اما در این بین یک شگرد دیگه بسیار محتاطانه و زیرکانه توسط رسانه‌های بیگانه پیش می‌رفت و اون هم ایجاد احساس ناامیدی نسبت به آینده بود. بهانه هم سقوط هواپیمای اوکراینی و شهادت برخی هموطنانمون بود.
در نظر بگید که بحران‌هایی که ما باش مواجه میشیم الان میریم به سمت بحران‌هایی که در میان طرفداران خود نظام هم شکاف میاندازند.
که تقریبا انتظارات هیچ کدوم از طیف‌های سیاسی موجود در جامعه رو، چه در میان موافقان و حامیان خودش و چه در میان منتقدان و مخالفان در واقع تامین نکرد.
آگاهیشون بیشتر شده، دسترسی به تمام امکانات تکنولوژیک هست. حالا خود مردم هم تهدیدن، چون سوال میکنن، پرسشگرن، همونطور که میبینیم تو دانشگاه‌های کشور، تو محیط‌های علمی به سرعت این پرسش‌های جدی میشه که آقا شما چرا در مواجهه با مردم خشونت می‌کنید.
ایده هم این بود که غم ناشی از این سقوط رو تبدیل به یک سرخوردگی کنن و شهادت این جوان‌ها رو به سرنوشت همه جوان‌های ایران پیوند بدن. این تکنیک ظاهراً پیچیده با ابراز احساسات شدید و تعلم روحی مردم به سرعت پیش رفت. اونها در هفته قبل که ماجرای سقوط هواپیما روی داد روی این نظریه بسیار کار کردند و در این هفته دنبال این بودند که این حس ناامیدی رو به همه ابعاد جامعه تزریق کنند.
همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با انواع و اقسام بحران‌های مواجه هست که از پسش بر نمیاد، یعنی نمیتونه این بحران‌ها رو حل بکنه. همیشه بحران‌ها در جمهوری اسلامی با بحران دیگری به پس رانده شدن. در جمهوری اسلامی ما هیچ بحرانی نمی‌شناسیم که حل شده باشه و ما با تراکم بحران‌ها مواجه هستیم.
جالبه که کارشناسان اونها تلاش کردن همه چیز رو به هم وصل کنن تا به این نتیجه برسن که در ایران اوضاع خوب نیست.
ایرانیان حاضر در این مراسم با سر دادن شعارهایی به اتفاقات اخیر واکنش نشان داده و با مردم داخل ایران ابراز همدردی کردند.
خب اجازه بدید برای درک بهتر این ماجرا با دکتر جواد یاری، کارشناس رسانه، گفتگو کنم که الان از طریق تلفن همراه ما هستند. آقای دکتر یاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صبح آدینتون بخیر. خیلی خوش اومدین به بررسی رسانه‌های بیگانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بسته خوبی رو خدمتتون تقدیم کنیم.
آقای دکتر یاری، در این دو هفته بسیار تلاش شده که ماجرای تشییع جنازه سردار سلیمانی و واکنش محکم سپاه در رسانه‌های بیگانه به فراموشی سپرده بشه. حتی هجمه وسیع علیه سخنرانی رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه داشتن. هدف این رسانه‌ها برای تغییر فضای افکار عمومی چیه؟
اینکه اکثر قریب به اتفاق رسانه‌های غربی تحت نفوذ سنیس بین‌الملل قرار دارد، مواجب بگیره اونها هستن که در این کسی در جهان تردیدی ندارد. اگر غیر از این حرف می‌زدن و غیر از این تحلیل می‌کردن بایستی شک می‌کردن. لذا با استفاده از تاکتیک تصویرسازی سعی می‌کنن یک تصویری از خودشون مهندسی شده و یک تصویر مهندسی شده دیگر هم از رقیبشون ارائه بدن که در این دو تصویر واقعیت رو قلبش میکنن، یعنی از خودشون یک تصویر قدرتمند، شکست ناپذیر و مرعوب کننده ارائه میدن و از تصویر دوم از رقیبشون یک تصویر شکست خورده، ضعیف و منفعل. و این طبیعت کار رسانه‌ای است. متاسفانه ما بایستی دقت کنیم به این ترفندهای رسانه‌ای اونها. برای اونها دشمنند و ما بایستی به این واقعیت و درک استراتژیک برسیم که دشمن داریم و طبیعتاً دشمن هیچگاه خواهان ایران پیشرفته، مقتدر، سربلند و سرفراز نیست. خب طبیعی است که رسانه او هم در این فضای امروزی برای جبران شکست‌های اربابان خودشون دست به نوعی تحریف واقعیات می‌زنند و از تاکتیک‌های امنیت روانی به نحو ارزم حضور شما حرفه‌ای استفاده می‌کنند و ما هم طبیعتاً بایستی که مردم خودمون و افکار عمومی جهان رو نسبت به این ترفندهای رسانه‌ای اونها با عرض موضوع شما روشنگری اون ترفندها رو فی الواقع انسا کنیم.
خب آقای یاری، پروژه ایجاد ناامیدی، ترس و آینده تاریک همزمان با فشار حداکثری آمریکا ادامه داره. اینکه یک جوان از آینده زندگی در ایران خرسند نباشه، این سیاست رسانه‌ای دقیقاً چه چیزی رو هدف قرار داده؟
طبیعتاً رسانه‌های دشمن و بیگانه بحث امید رو سعی می‌کنن از جوان ایرانی و ایرانی بگیرن، چون ملتی که یأس و ناامیدی برسه در برابر هر تنبادی خم می شود و تن به سازش و باجدهی می کنه. بنابراین اونا سعی می کنن ایجاد ناامیدی و یأس رو به طور جدی در بین افکار عمومی ما نهادینه کنن، در حالی که با این شرایطی که خوشبختانه اینها خودشون ناخواسته بعضیشون ایجاد کردن، جمهوری اسلامیان رو به یک مرحله از نمایش اقتدار و عزت رسان و اثبات کرد که ایران در برابر قدرت ها نه تنها تسلیم نمی شود و باج نمی دهد، بلکه قادر به این است که اقتدار اطلاعاتی و تکنولوژی خودش رو به رخ دشمن بکشه. شگرد رسانه دشمن در این زمینه تاکتیک اهریمن سازی و ناامید سازی است که این همونطور که خدمتتون عرض کردم، این دو شگرد باعث می شود که نسبت به آینده یأس و ناامیدی در ذهنها و افکار عمومی شکل بگیره و یک درک و شناخت ناقصی از واقعیات ترسیم بشود، در حالی که واقعیات این نیست، یعنی قلب واقعیت میکنن اونا در این داستان و میخوان پیروزی اخیر رو به حاشیه ببرن. امروز میدونید دشمن ما در حوزه فشار حداکثری، چه نظامی و چه اقتصادی، حتی یک گام جدید نمیتواند بردارد و طبیعی است که ما در حال فارغ اومدن برای مشکلات هستیم.
و به عنوان آخرین سوال بپرسم ازتون، در این بین برخی رسانه‌های مستقل‌تر یا منتقد دونالد ترامپ تلاش کردند از واقعیت‌های حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد صحبت کنند و البته سیاست اشتباه آمریکا در قبال ایران. به نظر شما چرا راهبرد آمریکا در قبال ایران بی‌نتیجه مونده؟
آمریکا در حوادث اخیر دو شوک و ضربه بزرگ و راهبردی از ایران دریافت کردند. شوک اول شوکی بود که به واسطه تشییع با شکوه و کم نظیر سردار سلیمانی انجام شد. اونا خوب میدونن که تشییع جنازه فقط تشییع یک جنرال چهار ستاره در اصل نبود. اونا میدونن که تقدیر از انقلابی ترین، ولایی ترین و ضد امریکایی ترین مسئول جمهوری اسلامی ایران بود. فی الواقع به نظر که یکی از جنرال های اونا به نام آقای مکافری میگه که ترامپ از تشییع جنازه سردار سلیمانی تا حد مرگ ترسیده بود. شوک دومی که اونها دریافت کردن حمله موشکی در عین‌الاسد بود که پیروزی دوم محسوب میشد، یعنی برای اولین بار در 70 سال گذشته یک قدرتی توانسته بود به امریکا چنین ضربه حیثیتی وارد کنه و هجوم و اقتدار اونها رو به چالش بکشه، یعنی برتری اطلاعاتی و فناوری اونها رو ما به چالش کشیدیم. این یعنی که یک پیروزی عظیم و اعجاب‌انگیز برای ایران شکل گرفته و نشانه ی حیات و احترام و موجودیت و اقتدار ملت شد، موجب غرور در مردم ایران. اونها اگر می توانستن حتی یک موشک رو بزنن حتما این کار رو می کردن تا به جهانیان و مردم ایران این پیام رو بدهن که هیچ قدرتی یارای استادگی در برابر ما رو ندارن و اگر می توانستن واقعا این کار رو می کردن، چون نتایجش نتایج بسیار وحشتناکی می شد حتی برای ملت ایران. یعنی مردم به این تحلیل می رسن که ما در برابر آمریکا هیچ شانسی برای استادگی و نبرد نظامی نداریم. لذا اونا اگر می توانستن قطعا اجازه نمی دادن که یک موشک به اونجا اصابت کنه، ولی اینکه تسلیم می شن و تکنولوژی و قدرت اطلاعاتی اونها در برابر برتری های ما تسلیم می شود، این یک جنش استراتژی که بین‌المللی برای ایران رو ایجاد می کنه و توازن بین‌المللی رو در سطح قدرت جهانی به هم می زند و به نفع ایران از موضوع شما که اون رو تنظیم می کند.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، خیلی لطف کردید. براتون آدینه خوبی آرزو می کنم آقای دکتر.
خب از اینکه مصدق آقا شدم از خواهی می کنم، انشالله که پیروز و سربلند باشید. خداحافظ شما.
روز خوش و خدا نگهدار. دکتر جواد یاری، کارشناس رسانه، اینجا در بررسی رسانه‌های بیگانه همراه من بودند. در نقاب این هفته به دنبال یافتن سیاست‌های رسانه‌های بیگانه علیه انتخابات در ایران هستیم. همکارم نگاهی انداخته به روند 40 ساله پوشش خبری از انتخابات در ایران.
یک انتخابات و 1000 شگرد. هر روز که رسانه‌های بیگانه را مرور می‌کنیم، یک مدل جدید از پوشش خبری را شاهد هستیم. یک شگرد قدیمی که هنوز هم کاربرد دارد، تحریم انتخابات است.
با تحریمی‌ها شروع کنیم. این روزها کسانی هستن که رأی نمیدن و فعال هستن.
اگر قصد ندارید که رأی بدید، از دلایل خودتون برامون بیشتر بگید.
میخوان این حق رو داشته باشن که اگر دوست ندارن جایی نرند و رأی ندند و در شناسنامه‌شون هم ضبط نشه.
من موضع خودم مشخص هستم، مخالف شرکت در انتخابات هستم.
در دهه 60 و 70 شمسی شگرد اصلی رسانه‌ها تحریم بود. آن موقع تشویق میکردن هیچ کسی پای صندوقان نرود. اما حالا اکثر رسانه ها سعی میکنن در جزئیات انتخابات و نتایج آن تأثیرگذار باشن. بنابراین طرفداران تحریم در اقلیت هستند. اما بنابر ذات مخالفت این رسانه ها با مردم سالاری در ایران، شگرد تحریم در قسمت هایی از برنامه ها استفاده میشود.
تنها مشروعیت بخشی به حکومت رو باعث میشه.
شرکت نکردن در انتخابات عملا مشروعیت ندادن در یک ساختار تبعیض‌آمیز.
من از کلمه امتناع استفاده می‌کنم.
شگرد تحریم انتخابات به دنبال منطقی نشان دادن روش خود هم هست و با تکنیک فرار به جلو برای آن استدلال هم می‌آورد.
ما در این امکان نیستیم که به صورت سازمان یافته یا حزبی باشه یا نیروهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی بتونیم یک تحریم بسیع رو بهش دست بزنیم، اما میتونیم تلاش بکنیم که مقاومت بکنیم در مقابل رأی دادن، امتناع بکنیم از شرکت در انتخابات تا بتونیم امتیاز بگیریم.
منطق تحریم کنندگان انتخابات اینه که در نظامی که اصولاً ساختار دموکراتیک نداره، رأی دادن کمکی به حل مشکل نمی‌کنه و تنها مشروعیت بخشی به حکومت رو باعث میشه.
لزوماً بحث تحریم نیست. تحریم یک کنش هوشمندیه که نیاز به یک برنامه‌ریزی منسجم و آدم‌هایی داره که در واقع پاکار این ایده باشن. در واقع بحث بر سر اینه که ما امتناع می‌کنیم از رأی دادن و در این بازی شرکت نمی‌کنیم.
اما این شگرد دنبال یک هدف عمده است و آن تلاش برای کاهش آرا، به عبارتی مطلوب نهایی رسانه‌های بیگانه مشارکت پایین است. حالا با هر روشی شده، یا ایجاد ابهام و ترس یا تحریم انتخابات.
ما ملت اصلا تو این داستان نیستیم، اصلا وجود نداریم. بعد به نظر من هوشیاری ما در این هستش که در این انتخابات خاص اتفاقا مقاومت کنیم در مقابل.
روز جمعه نرین رای بدین. فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
درباره شگرد تحریم انتخابات و رویکردهای رسانه‌های بیگانه با آقای دکتر البرزی، کارشناس رسانه، بیشتر گفتگو کردیم.
با بررسی رسانه‌های بیگانه در مورد قضیه تحریم انتخابات در ایران، ما میتونیم تکنیک‌های این رسانه‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمترین تکنیکی که این رسانه‌ها استفاده می‌کنن بحث استفاده از تکنیک برچسب‌زنی. اینها میان با استفاده از صفات منفی سعی میکنن واژه‌های مثبت رو دچار تغییر قرار بدن و سعی میکنن انتخابات رو با صفات نمایشی و فرمایشی همراه کنن. یکی دیگه از تکنیک‌ها نشان دادن بی نتیجه بودن انتخابات در سرنوشت مردم ایران است. به دنبال این هستن که نشون بدن این انتخابات در سرنوشت مردم هیچ اثری نخواهد داشت. برای اینکه این تکنیکشون جواب بده، میان از سیاه نمایی هم استفاده میکنن و عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو در 37 سال گذشته زیر سوال میبرن و میگن هیچ گونه خدماتی برای مردم نداشته و در کنار این بتونن اون واژه تحریم رو جا بیندازن. استفاده از تکنیک تطهیر گروه‌های تروریستی و سلطنت طلبی است که خواستار تحریم انتخابات هستند. اینها میان به این گروه‌های تروریستی و سلطنت طلب واژه مردمی اطلاق می‌کنند و میگن که این گروه‌های مردمی خواستار تحریم انتخابات هستند، در حالی که همه این گروه‌هایی که مورد نظر این رسانه‌های بیگانه هستن جایگاهی در بین مردم ایران ندارن. نکته دیگه‌ای که در این رسانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره پاره حقیقت‌گوییه. در این تکنیک این رسانه‌ها فرایند برگزاری انتخابات در ایران رو زیر سوال می‌برن. این سعی می‌کنن این انتخابات رو به نوعی قلمداد کنن که مردم هیچ نقشی در آن ندارن. مثلا ما در انتخابات ایران در بحث‌های اجرایی و نظارتی می‌بینیم که مردم و معتمدین مردمی در بخش‌های هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت حضور دارن و حتی کار جمع‌آوری آرا هم توسط نیروهای مردمی انجام میشه و به نوعی فرایندی در انتخابات ایران حاکمه که اجازه هیچ گونه تقلب یا مهندسی رو نمیده. اما اینها میان با پاره حقیقت‌گویی به نوعی میخوان که با ابلاغ واژه‌های مهندسی و در انتخابات ایران به نوعی نشون بدن که این تمام فرایند انتخابات ایران به صورت درست انجام نمیشه و با استفاده از تکنیک پاره حقیقت‌گویی همه فرایند انجام فرایند انتخابات در ایران رو اشاره نمی‌کنم.
سامانه پیامکمون 30900 در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌های شما هستیم.
چهره خبرساز
جمعه هفته گذشته حدود 100 معترض فرانسوی در مقابل ورودی موزه لوفر تجمع کردند و این مجموعه رو به تعطیلی کشوندند. علاوه بر موزه لوفر که روزانه میزبان 300 هزار بازدید کننده است، سایر قطب‌های گردشگری پاریس نظیر سالن‌های اپرا و برج ایفل هم به حالت تعطیل در اومدند. اعتراضات و اعتصابات نسبت به طرح بازنشستگی حدود یک ماه و نیم به طور بی‌وقفه ادامه داره و بخش‌های مختلفی به ویژه حمل و نقل، آموزش و پرورش، بیمارستان‌ها و دادگاه‌ها رو فرا گرفته. گروه دیگه ای از معترضان مأموران آتش‌نشانی بودند که نسبت به افزایش منابع انسانی و دستمزدها اعتراض داشتند. اتفاق بعدی مربوط به هجوم گروهی از معترضان برای ورود به صحنه سالن تئاتری که امانوئل مکرون و همسرش سرگرم دیدن نمایش بودند و آتش زدن رستوران مورد علاقه مکرون بود. انگار مکرون هدف اصلی مخالفان قرار گرفته. در همین رابطه و با توجه به شرایط حساس کنونی، منابع امنیتی کاخ ریاست جمهوری فرانسه الیزه اعلام کردند که امانوئل مکرون از بالاترین سیستم ایمنی و حفاظتی برخوردار شده. نشریه لوفیگارو فرانسه با اشاره به حوادث و رخدادهای بی سابقه در چند روز گذشته در فرانسه نوشت:
رئیس جمهور این کشور بدون شک تنها شخصی است که در حال حاضر با بیشترین تهدیدات روبروست. پس از این حوادث، حلقه حفاظتی و امنیتی مکرون در تمام 24 ساعت به صورت آماده باش کامل به سر برده و برای دیدارها و جابجایی رئیس جمهور وظیفه بسیار حساس در ابعاد میلیمتری حفاظتی بر عهده خواهند داشت.
ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه روز شنبه در نامه‌ای به اتحادیه‌های کارگری اعلام آمادگی کرد که
در صورت پذیرش برخی از شروط توسط معترضان از افزایش 2 ساله سن بازنشستگی به 64 سال صرف نظر می‌کنیم.
دولت فرانسه با این توجیه که نظام بازنشستگی در این کشور بیش از حد پیچیده و ناکارآمده، قصد داره نظام یکپارچه‌ای حاکم کنه که به ادعای پاریس میتونه کارایی بیشتری داشته باشه. منتقدان اما میگن این طرح سن بازنشستگی رو افزایش داده و میزان مستمری بازنشستگان رو هم کاهش میده. ماریان لوپن رئیس حزب راستگرای افراطی تجمع ملی اعلام کرد فرانسه از چند ماه قبل در آتش و خونه و افراطی‌گری و بنیادگرایی در کشور قدرت گرفته. ماریان لوپن در توییتی نوشت:
مکرون گفته است یا من یا هرج و مرج. به عبارت دیگر از زمانی که او به قدرت رسیده است هرج و مرج در کشور ادامه دارد. از 14 ماه قبل است که فرانسه در آتش و خون است و همه چیز برای انفجار اجتماعی فراهم شده است.
امانوئل مکرون قرار بود با سیاست‌هاش 3 ماه بحران را حل کنه، اما حالا با گذشت بیش از 1 سال هنوز مردم معترض در خیابان‌ها هستند و اعتراضات علیه مکرون تندتر و تندتر شده. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم که این آدینه هم همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.